أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک مطلبی عرض کنم از بحث‌های گذشته راجع به این که بعد از عمره تمتع اگر حاجتی پیدا شد جائز هست خروج از مکه، حاجت عرفیه معتد به حاصل شد خارج هست جائز هست خروج از مکه. این رو بحث کردیم. ما به ذهنمون می اومد و میاد که نیاز به احرام نیست، مستحب است احرام قبل از خروج از مکه. اما جناب آقای زنجانی دام از الله فرمودن واجب است احرام قبل از خروج از مکه، فتوا دادن. لابد ما اوهبو رو در حدی ندونستن که ظهور روایات دیگر رو که امر میکنه به خروج محرمان از بین ببره. بسیار تا اینجا ما بحث کردیم، اما نکته ایشون دارند، این نکته برای ما قابل تأمله. ایشون فرمودن که بله، اگر خروج محرمن حرجی بود بر این مکلف، جاز له الخروج به غیر احرام. این مطلب ایشون برای ما جای تأمل داره. اولا ممکنه این آقا خروج محرمن برش حرجی باشه، اما بقای فی مکه برش حرجی نباشه. حاجت عرفیه پیدا کرد از مکه بره بیرون، اما اگر عمل نکنه به این مقتضای حاجت عرفیه و داخل در مکه بمونه به حرج نمیفته. باید چون خدمه کاروان هست چادرهای در عرفات رو بره نصب کنه، حاجت عرفیه است. حالا اگر نره نه تنها به حرج نمیفته، بلکه خیلی هم از خداشه که باری از دوشش برداشته بشه. خب به چه مجوزی ما تجویز کنیم به این آقا شما میتونی از مکه خارج بشی بدون احرام؟ آقا این آقا از تحریم خروج به غیر احرام به حرج میفته؟ به حرج نمیفته، خارج نشه. اگر ضرورت داره برای خروج خارج نشه از مکه برای انجام اون حاجت عرفیه به حرج میفته، محرمم بشه به حرج میفته. بله اینجا درسته بگیم وجوب احرام قبل الخروج این مستلزم حرج است، اما وقتی که راه دارد میتواند در مکه بماند و خارج نشود از مکه، خب اینجا چه حرجی است؟ تک این که بگن یجب و از ان عرضت لك حاجتون فعرضت ان تخرج فخرج محرمن، این حکم چه حرجی است در حق این شخص؟ حرجی نیست. هازا اولا و ثانیا گیرم از عدم خروج هم به حرج بیفته. یا آقاییست میگه من کار مهمی برام پیش اومده، اگر نرم بیرون مکه به حرج میفتم، محرم بشوم و بروم باز به حرج میفتم. شما بفرمایید جائز از خروج به غیر احرام، اما به چه مجوزی این آقا به این عمره تمتع قبلی اکتفا بکنه؟ لا حرج حکم تکلیفی رو بر می داره، اما شمایی که از خطاب لیس له ان یخرج ارشاد گرفتید، از این خطاب ارشاد استفاده کردید به مبتلیت خروج لغیر حاجت عرفیه نسبت به عمره تمتع، خب فإن عرضت له حاجت فلیخرج محرمن رو هم ارشاد بگیرید به شرطیت خروج محرمن. اگه خارج نشه محرمن ولو عند عروض الحاجه عمره تمتعش باطل است، طبق فرمایش شما این میشه. خب لا حرج فوقش میگه جائز خروج به غیر احرام، اما عمره تمتع باطله رو صحیحه میکنه؟ مثل اینکه وسط نماز بچه داره میفته، من اگر داد نزنم خب این ضرریست حرجیست؟ حرفی نیست، داد بزن. اما نه اینکه بعد از اینکه داد کشیدی آی مواظب بچه باشید بعدش ادامه بدی نماز و سبحان ربی الاعلا و به حمد، این چه نمازیه؟ خب تکلم کردی، ابطال کردی نماز را، خب لا حرج، تکلیف به وجوب اتمام صلات رو برداشت، اما مبتلیت تکلم عمدی در اثناء صلات رو که بر نمی‌داره که، چون اعاده نماز که حرجی نیست. خب اعاده این عمره تمتع هم حرجی نیست، اب نداره بره خارج بشه از مکه به غیر احرام چون به حرج میفته. اما این دلیل نمیشه که ما بگیم پس عمره تمتعش صحیح هست. ایشون البته این رو عرض کنم لا حرج رو شامل محرمات نمیدونه و لذا ما هی تعبیر رو جوری میکنیم به وجوب بخوره، وجوب الاحرام قبل الخروج من مکه، نمیگیم حرمت خروج از مکه به غیر احرام، چون میترسیم اگه اینجوری بگیم وقت فرمایش ایشون در مناسک با مبانیش مخالف بشه که ایشون معتقده که لا حرج در محرمات جاری نیست. ایشون نظرشون اینه، وفاقا للمرحوم مرحوم آی خونساری قدس سره صاحب جامع المدارک که معتقد بودن که لا حرج شامل محرمات نمیشه. آقا میگه که من اگر دست ندم با زن اجنبیه در خارج برام حرجی است. ایشون میگه لا حرج که بر نمیداره حرمت را، اضطرار بر میداره، اما حرج اخف از اضطراره. حرج مشقت شدیده است که لا یتحملها العقلاء عادتا فی الاغراض المتعارفه. ایشون یه بیانی که دارن که ما هم در ذهنمون بود از سابق در توجیه کلام مرحوم آل خونساری، اینه که آیه داره ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حرج را بر دوش شما نگذاشتیم، واجبات رو بردوش میگذارن، محرمات رو که بردوش نمیگذارن، در محرمات زجر میکنن از اتیان محرمات. جعل علیک الصوم، جعل علیک الصلاه، کتب علیکم الصیام، یا روایاتی که از جعل صوم، وضع صوم. اما در محرمات خب اون که میگه زجر میکنه از زنا، از استمنا، این جعل علیکم نیست، بلکه حرم علیکم. نه جعل علیکم، جعل علیکم در واجبات. این یه بیانه ایشونه. بیانه دیگه اینه که ایشون میفرماید دین و التزام به دین در اجتناب از محرمات مستلزم حرج هست دائما. آدم شدن حرجیست، حرجیست. پاک بودن یک جوان حرجیست، با شهوتی که دارد و مناظر نامناسبی که میبیند، ای بگن استمنا نکن، چشم چرانی نکن، الی غیره. این حرجیست. اگر جوانی واقعا پایبند باشه سخته، اگر سخت نبود که آدم خوب کم نبود. و قلیل من عبادی الشکور، سخته که خیلی مشتری نداره. خب و نمیشدم ملتزم شد. یا یه جوانی به شما زنگ میزنه، حاج آقا من برم حرجی شده اجتناب از زنا، میشه به قاعده لا حرج تمسک کنیم و حالا برای یک باری برای رفع حرج تجویز کنید ما نعوذ بالله زنا بکنیم؟ خودکشی، خب واقعا برای بعضی ها خودکشی نکردن حرجیه، اینقدر مشکلات زندگی بهشون فشار میاره که اگر نبود که خودکشی حرام است خودکشی میکرد. نه، میگه قتل نفس، قتل نفس حرام است. خب با حرج برداشته اینا قابل التزام نیست. چی؟ بله، حالا این مؤصل بیانی که ایشون دارن. حالا وارد این بحث ما نمیشیم، ما به ایشون نقض، حالا نقضهای استظهاری که خب هست که ما جعل علیکم فی الدین من حرج اطلاق داره، یعنی مشقت رو بر دوش شما نگذاشته. اگر واقعا از ترک مسافه با اجنبیه شما به حرج میفتید، دچار حرج میشید، در تعینا قرار میگیرید. اگر شارع بگه که حرام است بر شما مسافه با اجنبیه، حتی در این حال اون مشقته رو که نتیجه اجتناب از مسافه با اجنبی هست، اون مشقته رو عرفاً بر عهده شما گذاشته دیگه، گفته شما اون مشقته رو تحمل کن اما زیر بار این گناه نرو. مشقت اسم اون نتیجه است که اون تعینا قرار گرفتن، اون تعینا قرار گرفتن که نتیجه اجتناب از این حرامه. اگر بنا باشه که شارع بگه هنوزم این حرام به حرمت خودش باقیه، عرفاً یعنی بگه عهده شما گذاشته که تن بدید به اون سختی، تن بدید به اون سختی و اجتناب کنید از این حرام. جعل علیکم تحمل اون مشقت را عرفاً. پس اطلاق به نظر ما هست در ادله لا حرج. این مواردی هم که مثال میزنن که اجتناب از محرمات در مجموع حرجی است، خب یک مقدار ما قبول داریم که بالاخره اسلام دین انسان سازی است و این بله سخت است پاک بودن، این اصلا تهذیب نفس هدف اصلی اسلام است، این که نمیشه به خاطر حرجی بودن رفعیت بکنیم. اما در محرمات غیر مهمه، زنا نه، قتل نفس نه، محرمات غیر مهمه، حالا در حرج قرار میگیره اگر فرض کنید که حلق لحیه اگر نکنه در این محیط حلق لحیه حرام است، اما در این محیط اگر حلق لحیه نکنه به حرج میفته. خب ما چه اشکال داره به لا حرج تمسک کنیم؟ زنا و خب مثال به زنا زدن به قول آقا در واجباتم اصلا حرجیست، برش اصل نماز خوندن کل عمرش نماز یه بارم بخونه برش حرجیست، میشه بگیم نماز خوندن دیگه واجب نیست؟ امور مهمه رو نگید، امور غیر مهمه. حالا حلق لحیه در این محیط مستلزم حرج است بر او، شرایطی پیش اومده اگر ریش بگذاره خب متهمش میکنن، یه مدتی در آمریکا اینجور شده بود دیگه بعد از جریان القاعده، اینجور شده بود که طرف ظاهر مذهبی داشت شدیداً باش برخورد میکردن، حالا فعلا موقت ریشش رو بزنه این مؤمن برای اینکه به حرج نیفته. خود لا این ما از مثل زنا و اینا که نیست، ما حالا این بحث استظهاری است. بماند یه روایتی رو خدمت ایشون هم عرض می کردم، ایشون بالاخره این روایت رو روش تأمل می کردن، یعنی فکر کردن روی روایت. روایت در حج در بحث این است که محرم نباید موی خودش را بکند. روایت داریم، روایت صحیح هم هست، روایت صحیح است، روایت هیثم بن ابی مسروق میگه که المحرم یرید و اسباغ الوضوء فتسقط منه الشعرة او الشعرتان فقال لیس بشی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خدا حرج در دین خودش بر شما قرار نداده، از یک طرف بگه وضو بگیر، از یک طرف بگه حرام است اسقاط شعر در ولو در نتیجه اسباغ وضو، این شما را به حرج می اندازد. روایت صحیح است ما جعل علیکم فی الدین من حرج رو تطبیق کرد در مورد تحریم اسقاط شعر بر محرم. نه کفارش که از که یه مشتام دادن حرج به حرج میندازه انسان را، شما که خاندان کرم هستید با یک مش گندم دادن به فقیر آدم به حرج میفته، اونی که به حرج میندازه حرمت اسقاط شعر است در این حال. خب حالا ایشون تأمل کردن و بعدن فرمودن که تو این روایت امتثال امر به وضو هم توأم شده، تنها حرام محض نیست، هم میگن وضو بگیر هم میگن اسقاط شعر نکن، در کیفی در طریق امتثال واجبات اینجا ما ملتزم میشیم، برای در طریق امتثال واجبات اگر یک حرامی مزاحم بود و اون به حرج میانداخ انسان را، اونجا ما ملتزم میشیم. اما در مثال حلق لحیه در بلادی که انسان به حرج میافتد از ریش داشتن، این که در طریق امتثال یک واجبی نیست، ما این جواب رو قانع نمیشیم. ظاهر عرفی این روایت اینه که تحریم اسقاط شعر در این حال به طور مطلق حرجی است. به هر حال کار نداریم به این بحث. ما جوری تقریب کردیم بحث رو که حتی رو مبنای ایشون هم که اختصاص داره لا حرج به واجبات، رو مبنای ایشون هم مطلب درست بشه که بگیم نه این که خروج به غیر احرام حرام است تا بعد ایشون نتونه لا حرج رو پیاده کنه، نه، واجب است قبل از خروج از مکه لحاجتن محرم بشیم به احرام حج، که خب طبعا اینجا به نظر ایشون هم مشمول قاعده لا حرج است. ولی اشکال ما همین بود که این مطالب که ایشون فرمودن که اگر به حرج میفته میتونه بدون احرام خارج بشه از مکه و عمره تمتع صحیحه، نه، این دو تا اشکال داره. یکی این که ممکنه از نرفتن بیرون از مکه به حرج نیفته، خب پس به این آقا بگن اگر میخوای بری محرم به حج بشو برو که به حرج نمیفته، خب نره بیرون، نره بیرون. وانگهی شما که طبق مبناتون باید اینو ارشاد به مبتلیت خروج از مکه بدون احرام بدونید، خب لا حرج که مبتلیت رو بر نمی داره که، مثل تکلم اضطراری در اثناء صلات میشه. از این بحث بگذاریم. بحث دیگر اینه که در مسئله 153 مرحوم آقای خویی فرمودن اونی که حرام است در از که از مکه خارج بشه انسان متمتع، خروج به محل آخره، نه به توابع مکه. پس اگر حاجی منزلش بیرون مکه بود اشکال نداره، میتونه بیاد بیرون مکه، هتلش در مناست، بیاد، اب نداره، بیاد منا، اطلاق کلامشون اینو اقتضا میکنه، بیاد منا، هتلش برگرده مکه، هیچ مشکلی نیست. خب این فرمایش ایشون رو توضیح بدیم. بحث شده که بنابر حرمت خروج از مکه در اثناء در ما فاصله بین عمره تمتع و حج تمتع خروج چه مقدار حرام است؟ صاحب عروه فرموده اگه حرام باشه خروج الی الاماکن البعیده حرامه، اما خروج الی فرسخن او فرسخین اشکال نداره. بعضی ها فرمودن خروج از حرم جائز نیست، اما در محدوده حرم منا بره، مشعر بره، اشکال نداره. عرفات نره، عرفات خارج حرم، اما در محدوده داخل حرم رفت آمد اشکال نداره. مرحوم نائینی هم تو تعلیق عروه هم تو مناسک، که این دلیل و ناسک مرحوم آقای حکیم شرح مناسک مرحوم نائینی است، فرموده آقا خروج به مسافت شرعی حرام است. به نظر میرسه که هیچ کدوم از این فرمایشات وجهی نداره، برای اینکه روایت ظاهرش اینه که خروج از مکه جائز نیست قبل از اتیان به حج، اطلاق داره ولو به اماکن غریبه بره. این که در صحیحه حلبی بود که ولا یتجاوز الطائف انها قریبت من مکه، که آی صدرم بر همین اساس فرمود خروج از مکه بدون احرام بدون حاجت به اماکن غریبه مثل طائف و جده بلا مانع است، به خاطر همین صحیح علوی، این رو خب قبلا جواب دادیم، یعنی جواب دادیم ولو حالا مع تأملن که گفتیم که صحیحه حماد مفهومش قید میزنه به این صحیح علوی، میگه خارج نشود متمتع از مکه قبل از انجام حج. اینجور معنا، بنابراین که اینجور معنا کنیم، فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى الطَّائِفِ فَلْيَخْرُجْ مُحْرِمًا. اگه حاجتی براش پیش اومد که بره طائف، اب نداره بره و محرمن بره. که بعد حماد میگه فَإِنْ جَهِلَ فَخَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ. حالا اگر جاهل بود این شخص و خارج شد به مدینه، یعنی اگر جاهل نباشه انسان باید عمل کنه به این حکم که تا حاجتی پیش نیومده نره طائف. خب اون روایتی که میگفت از طائف دورتر نره چون طائف نزدیک به مکه است، میگیم طائف هم میخواد بره باید ان حاجتن عرفیتن بره. این که روایت میگه از طائف اون برتر نره، یعنی حاجت عرفی هم داشتی نباید جایی بری که خوف فوت حج رو داری. جایی که دورتر از طائف بود اون زمان خوف فوت حج بود که اونجا که نباید بری ولو لحاجته. طائف هم به قرینه سیمات ما میخواستیم هم کنیم برای این که میتونی بری ان عرضت له حاجه. فعلا بحث ما رو این مبناست، بحث ما رو این مبناست. خب که بنابراین این فرمایش صاحب عروه که میگه الا تقدیر حرمت خروج در اثناء بین عمره تمتع و حج فقط خروج به اماکن بعیده حرام است، الا تقدیر حرمت خروج، خب ظاهرش اینه مطلقا خروج حرام است الا لحاجت عرفیه، چه اماکن بعیده چه اماکن قریبه. اما اونی که قیزت خروج از حرم اگر نباشد بلا اشکال است، ما نمیدونیم این تقیید برای چیه، تو کجا اومده حرم. این روایت میگه مکه، لا یخرج من مکه حتی یقضی الحج. چرا؟ خب بره منا، بره مشعر، خب خروج از مکه است ولو از حرم خارج نشده. اما اونی که مرحوم نائینی فرمود خروج به مسافت جایز است، خروج به اقل من المسافت شرعیه جایز است، خروج به مقدار مسافت شرعیه حرام است، جناب نائینی این قید از کجا آوردید شما؟ خروج انصراف دارد به خروج به سفر شرعی؟ این از کجا؟ بله بعضی جاها مناسبت حکم و موضوع اینه که خروج منصرف به خروج به معنای سفر شرعی. کجا؟ یه صحیحه داریم راجع به کسی که 30 روز مترددن یک جا میمونه. در اون صحیحه داره که فأتم بعد 30 یوما ما لم تخرج، ما لم تخرج یا ما لم یخرج. این روایت صحیحه میگه شما اگه 30 روز یه جا موندی بدون قصد اقامه 80 ایام نماز شکست است، بعد از 30 روز فأتم نمازتو تمام بخون ما لم تخرج، تا خارج نشی. خب آقا من میخوام برم 2 فرسخی اینجا ماشینمو بدم تعمیر برگردم، این حکمش چیه؟ آقایون میگن اشکال نداره، مالم یخرج یعنی مالم یسافر سفرن موجبن للقصر، متفاهم عرفی اینه، مناسبت حکم موضوع اینه، اینو اختزام میکنه. اما تو اینجا که بحث قصر و تمام که نیست که، لا یخرج من مکه حتی یقضی الحج. اینو چرا هم میکنید بر سفر شرعی؟ وقت جناب ناینی توضیح هم ندادید مسافت شرعیه یعنی 8 فرسخ. خب 4 فرسخ ملفق هم مسافت شرعیه است. اگه میگی 4 فرسخ، خب 4 فرسخ همه جا مسافت شرعیه نیست، شرط داره. شما اگر 4 فرسخ میرید، بنا دارید تو اون روستای 4 فرسخی 10 روز اقامه 8 ایام بکنید، این سفر سفر شرعی نیست و این راه هم نمازتون تمامه. اگه 8 فرسخ از شهرتون تا اون محل تبلیغ فاصله داره، خب نماز شکسته است در بین راه. اما اگر کمتر از 8 فرسخ 4 فرسخ باشه، خب یه وقت میخوایید 9 روز اونجا بمونید، بله این سفر شرعی است. یا میخوایید 10 روز قصد اقامه کنید اونجا، این سفر سفر شرعی نیست. جناب ناینی اینجا که میگین مسافت شرعی، مرادتون چیه؟ 8 فرسخه؟ 4 فرسخه؟ 4 فرسخ مطلقا یا به شرط عدم نیت اقامه 8 ایام در اسنا؟ اصلا اینها رو توضیح ندادید. جهت اینی که توضیح داده نشده اینه که دلیلی نداره این حرفا. حرف بی دلیل رو که نمیشه توضیح داد. خب پس انصاف اینه که اونی که حرام است علل قول به خروج از مکه است مطلقا، سواء الى الاماكن الغریبه او املا، سواء خرج من الحرم املا، سواء وصل الى المسافه الشرعيه املا. اما یه استثنایی میزنه و اون استثناء اینه که خروج از مکه به توابع مکه اشکال نداره. یه نکته عرض کنم، ما فعلا بحثمون در حکم تکلیفی است. دو تا بحث داریم در اینجا. اینو مثال بزنم، شما اگر هتلتون واقع شده در جایی که بیرون مکه است، مثلا تو منا، ممکنه یه زمانی تو منا حالا هتل بگیرن، چون فاصله منا با مکه خیلی کم شده. الان که مناطقی هست در داخل مکه عزیزیه ده که چقدر این حاجی ها باید از مسجد الحرام برن تا برسن به عزیزیه ده، نزدیک مشعر الحرامه. اگه تو منا هتل براشون میگرفتن نزدیکتر بود، ممکنه یه روز تو منا هتل براشون بود. بعضی از هتل ها بیرون تنعیمه، بودن حاجی هایی که سوال کردن از ما که ما هتل هامون پشت تنعیم واقع شده، یعنی هر روز باید بیاییم بیرون حرم برگردیم. آی خویی فرموده خروج از مکه به توابع عرفی مکه اشکال نداره، اما به لحاظ حکم تکلیفی این اشتباه نشه. حکم وضعی که اگر عمره تمتعت رو تو ماه ذی‌قعده به جا آورده بودی، شما حالا میای هتلت که بیرون مکه واقع شده، ولو در توابع عرفی مکه، بیرون حرم واقع شده قبل از تنعیم، عمره تمتعت باطل میشه. اون بحث دیگه ایه. مثلا آقای سیستانی سریعا میگه عمره تمتعت باطل میشه، ولی خروج جایز بود به این معنی که اگر مثلا تو ماه ذی‌حجه عمره تمتع به جا آوردی، این نداره خروج الا توابع عرفی مکه اشکال نداره. اما منافات نداره که اگر عمره تمتعت در ماه ذی‌قعده بود، ماه ذی‌حجه که شد هی میای بیرون مکه برمیگردی، بیرون تنعیم برمیگردی، به عمره تمتع لطمه بزنه. این بحثی است که بعداً مطرح خواهیم کرد، فعلا بحث حکم تکلیفیه. حکم تکلیفی گفتن اشکال نداره خروج از مکه به توابع مکه، چون انصراف داره ادله لا یخرج من مکه از خروج به توابع عرفی مکه. منا؟ آه. بله گفته میشه که ظاهر این روایات اینه که از حرم هم نباید خارج بشه. حالا ما از ذره حکم تکلیفی که گفتیم اب نداره دیگه، حکم تکلیفی اشکال نداره که خروج از مکه و تباب مکه اگر نباشه، به قول شما این وره تنیم که مکه است، اونجایی که بیابون هم هست تباب عرفی مکه است، اونام که تباب عرفی مکه است، تکلیفا اشکال نداره ولو بدون حاجت، ولو بدون حاجت. بحث وضعیش بعدن خواهد آمد. خب چرا اشکال نداره؟ آی خویی بفرماد انصراف داره، لا یخرج من مکه، از این فرض که انسان خارج بشه به توابع مکه. خب این فرمایش خالی از وجه نیست، اما یه مؤیدی هم ما میخواییم ذکر کنیم از خود روایات. در صحیحه معاویه ابن عمار حجت الوداع رو که توضیح میده، خب حضرت در حجت الوداع به اصحابشون فرمودن که عدول کنید از حج افراد به عمره تمتع. فنزل و به اصحابه، فنزل هو و اصحابه بالبطحاء ولم ينزل الدور، وارد خانه های مکه نشدن، اون در بیابان ابته بیرون مکه چادر زدن. خب طبعا می اومدن مسجد الحرام برای نماز، برای احرام حج تمتع، که روایت داره که پیامبر اصحابشون هم فرمودن برید مسجد الحرام محرم بشید، روایت صحیح داریم. خب این نشون میده خروج از مکه، نه حجت الوداع، نه. خب باشه، وقتی که بعد از سعی پیامبر به اصحابش فرمود که عدول کنید به عمره تمتع، چرا نفرمود که چادراتونو بیارید داخل مکه؟ مگه حلال و حرام خدا زمان برداره؟ خب برای یه روز دو روز، چهارم ذیحجه، چهارم ذیحجه وارد مکه شدن، چهار روز مونده به تمام شدن ذیقعده محرم شدن در مسجد شجره، هشت روز تو راه بودن، یعنی چهارم ذیحجه وارد مکه شدن. همون روز اعمال رو که انجام دادن، اصحاب عدول کردن به عمره تمتع، خب تا هشتم ذیحجه که یوم التلویه است چهار روز فاصله بود. حضرت نفرمود شما متمتعید برای چی از مکه میرید بیرون؟ بابا نزل و اصحابه بالبطحاء، سیه معاویه ابن عمار، ولم ینزل الدور. خب اصحاب رفتن خیمه هاشون یا نرفتن بعد از عمره تمتع؟ رفتن بیرون تو خیمه ها دیگه، نکنه تو همون مسجد حرام شب و روز رو سفری میکرد؟ این که خلاف روایت، روایت داره که در همون بطحاء بودن تا روز هشتم پیامبر اصحابش رو هم کرد که غسل احرام بکنید، برید از مسجد، مسجد الحرام محرم بشید به احرام حج تمتع. خب معلوم میشه جایز خروج از مکه به توابع مکه. بله یک صحیحه دیگه ای داریم، صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج ظاهرن که فرمود که اذا فامر اصحابه یوم الترویه ان یحرمو من المسجد. روایت صحیح هم هست. خب بگذار، این شاهده بر اینه که این فرمایش های خویی درسته. عمده بحث بعد، عمده بحث ما که بحث بعد هست در مسئله 154، راجع به حکم وضعی مسئله. این بحث خیلی مهمه. اینقدر مهمه که هر سال یه عده‌ای با فتوای مثل آقای سیستانی حجشون باطل میشه، خودشون خبر ندارن. جاهل عالم هم که فرق نمی کنه. چجور؟ ایشون میفرماید اگر کسی احرام عمره تمتعش تو ماه ذی‌قعده باشه، کار نداریم اعمال عمره رو تو ماه ذی‌قعده به جا آورده تو ماه ذی‌حجه، اون مهم نیست، از مکه بره بیرون ولو به توابع مکه، 100 متر اون طرف در مغازه های مکه است، ماشین آوردش 100 متر این طرف در، آمد تو این جاده طرف جمرات، اومدن 100 متر جلوتر جاده جمرات. خب یا از حرم آمد وارد تنعیم، قسم تنعیم شد، این آقا عمره تمتعش به نظر آقای سیستانی باطله. عرض میکنم در ماه، اگر در ماه ذی‌قعده احرام بست برای عمره تمتع و در ماه ذی‌حجه خارج شد از مکه به توابع عرفی مکه یا به بیرون از حرم آمد قسم تنعیم، این بطلت عمرت و تمتعه. حالا آقای خویی مدار تخفیف داده، آقای خویی می فرماید که اگر عمره تمتعه تو ماه ذی‌حجه اعمالش انجام بشه این مشکل نداره، ولی اگر عمره تمتع هم تو ماه ذی‌قعده انجام شد، تقصیر کردی در ماه ذی‌قعده، آقای خویی هم مثل آقای سیستانی مشکل میگیره، میگه عمرت باطله، عمرت و کب لاغیه، سریعاً میگه آقای خویی. خب این مردم بیچاره چیکار کنن؟ خیلی از کاروانها روحانیشون گاهی پیش میاد، میگم بریم جمرات اونجا صبونه بخوریم ببینیم، یاد بگیرید جمرات چجوری سنگ میزنن، آشنا باشید، بریم مشهد سنگ جمع کنیم، ماشین میاره میگه ترافیک، بریم از این کمربندی که داخل منا هست، نفق داخل منا، از اونجا ببرمتون به هتل. این بنده خدا میگه خب ترافیک بذار زودتر به خونه برسم، از اون جاده داخل منا میره منده. بیرون مکه رفته دیگه، عرفاً مکه نیست، مناس دیگه، هیچی. ایشون میگه عمره تمتع باطل است، این رو تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.